بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم. برنامه چرا خدا، دلایل اثبات خدا مروری میشه و آتئیست ها منکرین خدا به هر حال نکاتی و مسائلی که براشون مطرح بوده اونها هم عنوان میشه و اینکه چرا اونها به این انکار رو آوردن مورد بحث و بررسی قرار میگیره. در این جلسه پنجم فقط میشه اشاره‌ای کرد به اینکه به هر حال مسائل خاصی پیش اومد که آتئیست‌ها در توجیه علیت، در سنخیت علت و معلول نتونستن به هر حال اون حقیقت رو کشف بکنن و به دلایل واقعی چرا خدا و خدایی از شبت که برسن رو بتونن این مسئله براشون مبرهن و روشن باشه. حالا تو این جلسه هم باز بتونیم قدمی پیش بگذاریم و نکات دیگری رو در بحث چرا خدا و دلایل اثبات خدا بررسی بکنیم. به نظر میرسه که حالا نظرات هیوم میتونه تو بحث علیت و نکاتی که گفتن یکی از فصلهای خیلی مهم این گفتگو باشه و استاد عزیزمون این مسئله رو بشکافن و ببینیم که از منظر هیوم و حالا بعد دیگران که پیش میاد چگونه بحث اثبات خدا مطرح میشه و دلایل آتئیست ها با شکست و بنبست و به هر حال نادرستی مواجه میشه. کارشناس محترم و عزیز برنامه حضرت آیت الله علوی سرشکی هستن که با کمال میل در خدمتشون هستیم و در این بحث برامون شروع میکنن و بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین. در جلسات قبل عرض کردم یکی از علت این که بعضی به بیدینی یا الحاد و انکار خدا منتهی شدن افتادن این که خدا رو بد تعریف کردن، غلط تعریف کردن. مثل بت‌پرستا، مثل ادیان اکثریتشون، حتی ادیان ابراهیمی چون تحریف شده اکثرا میگن خدا تو عرشه. خب طرف فکر میکنه خدایی که تو عرشه چطور میتونه عرش آفریده باشه؟ یعنی در مفهوم خدا یک تناقضی به وجود میاد که ما اینها رو میگیم اشتباه در تعریف یا بحث مقدمات تصوریه. بعضی به جهت مقدمات تصدیقیه است، یعنی ما به وسیله قانون علیت میخواییم خدا رو اثبات کنیم. وقتی قانون علیت رو غلط تعریف میکنیم، خب در اثبات خدا به مشکل برمیخوریم. که بحث گذشته راجع به همین بود، نظر کان که فکر میکرد در قانون علیت سنخیت میان علت معلول حتی در فاعل مختار هم لازمه، درباره خدا به تناقض رسید و گفت اثبات خدا ممکن نیست و بر همین اساس ژان پل سارتر گفت وجود خدا محاله چون درش تناقض است. امروز هم میخواییم همینطور که شما اشاره فرمودی درباره مقدمات تصدیقیه صحبت کنیم که یکی از اینها از مقدمات چه آتئیستا بگیم پیشفرضشون بحث شناخته. شناخت این که میگن شناخت حسی منحصر به، یعنی شناخت منحصر به شناخت حسی است که پایه‌گذار این تصور را، این تفکر را آقای هیوم میدونن. هیوم میاد میگه قانون علیت یک قانون تجربی است، یک قانون حسی است. ما هیوم میگه، میگه ما در طول زندگیمون از طریق حواس یه چیزایی رو میبینیم، آتش داغ میکنه، آب خنک میکنه، یخ سرد میکنه، چون اینو به طور مستمر میبینیم، اگر یه وقت ببینیم که این آتش مثلا که کرارن دیدیم که دود میکنه، دود از آتشه، اگه ببینیم اگه خونه دود بیرون میاد میگیم ها این توش آتشه. یعنی آقای هیوم میاد علت و معلول را به دو تا محسوس تفسیر میکنه، میگه علت و معلول دو تا محسوسن که ما در طول عمرمون هی دیدیم اینا با هم بودن، وقتی یکیشو ببینیم انتظار دومیشو میکشیم. خب اگر ما بیاییم علت و معلول را به دو تا حادثه محسوس معنا کنیم، دیگه اثبات خدا خب معلومه نمیشه. چرا؟ چون خدا که محسوس نیست، خدا نامحسوسه. خب با این قانون علیت حسی که آقای هیوم میگه دیگه اثبات خدا ممکن نیست. این در قانون علیت، در معنای تصوری علت یعنی علت و معلول. اما در معنای تصدیقی علت و معلول، قانون علیت یک معنای تصدیقی است. ایشون میگه که قانون علیت چیزی نیست به جز عادت به این تکرار، یعنی طرف به این تکرار علت با معلول یه عم عادت کرده، یه عم دیده که آتش دود میکنه، حالا که از پشتبان دود میبینه یه خونه بالا میاد میگه توش آتشه. خب که این عادت علت این میشه، ما اگر یکی رو دیدیم انتظار دومی هم داشته باشیم. اگر قانون علیت رو ما اینجور معنی کردیم، خب در اثبات خدا باز به مشکل برمیخوریم، چون میگه عادت به این که دوتا محسوس رو با هم ببینیم و انتظار یکی رو با وجود دیدن دیگری پیدا کنیم. اون وقت میاد میگه ما این که میگن ساختمان بنا میخواد، نقاشی نقاش میخواد، کشتی ساز میخواد، این به خاطر اینه که اون ما دیدیم که نقاشی رو نقاش کشیده، ساختمون رو بنا و معمار ساخته. خب ولی ما یک بارم ندیدیم خدا عالم رو درست کنه تا تجربه ای از ساختن عالم داشته باشیم، بنابراین ما نمیتونیم با قیاس به این که بنا بنا میخواد، کشتی ساز میخواد، نقاش میخواد، بیاییم بگیم عالمم خدا میخواد، چون ما اونا رو تجربه کردیم. ولی ما پیدایش عالم و توسط خدا یک بارم تجربه نکردیم. این اشکال آقای هیومه به خاطر تعریفی که از معنای تصوری علت و معلول میکنه، به خاطر تعریفی که از قانون تصدیقی علیت میکنه. اما آیا این حرف آقای هیوم چقدر درسته؟ علت و معلول همون دو تا حادثه متوالیه؟ یعنی دو تا حادثه با هم، یه اما آتش و دود رو با هم دیدیم، این شد علت و معلول اصطلاحی که بگیم علت و معلول دو تا حادثه پشت سر همه، اول از این خود این تعریف کلیتش درست نیست، چون شب و روز هم پشت سر همه. شب و روز علت و معلول هم؟ نه شب علت روزه، نه روز علت شبه، هر دو معلول گردش زمین هم. وقتی رعد و برق میشه ما اول اون روشنایی ابر رو میبینیم که به هم خورد، بعد صدای غرش و رعد رو میشنویم. آیا اون روشنایی علت این صدا؟ نه، بلکه هر دو معلول تصادف دو تا ابر مثبت و منفی. و حتی در علت تامه وقتی آتش نور میده، حرارت میده، ما روشنی که از آتش میگیریم با حرارتی که از اون استفاده میکنیم با همه، یعنی روشنی علت گرماست، گرما علت روشنیه، هیچ کدام. هر دو معلول علت چیز سومی که خود آتش باشه. آتش دو تا معلول داره، یکیش روشنایی است، یکیش گرماست. پس این که ما بیاییم علت و معلول را به طور کلی بگیم به دو حادثه متوالی درست نیست. البته بعضی از حادثه‌های متوالی یا با هم علت و معلول هم. اما آیا قانون علیتی که با اون ما دانشمندان اتم رو کشف کردن، با اون قانون علیتی رو که دانشمندان نیروی جاذبه زمین رو کشف کردن، با اون قانون علیتی رو که قوانین کلی تجربی و ریاضی رو کشف کردن، آیا همینه؟ یعنی عادت؟ اشتباه بزرگ هیوم هم در همینه، در این همپرسه هایی که صحبت کرده این حرفا رو زده. خیلی حرفای سطحی است. عادت به این تکرار در حیوانات هم هست. حیوان هم وقتی که دود رو ببینه و یاد آتش میفته، حیوان هم وقتی هر روز در ساعت معینی صاحبش می اومد در طویله رو واز میکرد واسش علف می آورد، هر وقت در طویله صدا میکنه پشت در جمع میشن که منتظر اومدن قضاشون هستن. قانون علیتی که علم داره به عرش میرسونه، علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم عقلی، این عادتیست که تو حیوانات هم هست. این اشتباه بزرگ هیومه که هم در معنای تصوری علت و معلول رو غلط تعریف کرد، هم در معنای تصدیقی گفت علت و معلول همون عادت به تکرار دو محسوسن. مگه آقای نیوتن که از افتادن یک سیب نیروی جاذبه زمین رو کشف کرد، نیروی جاذبه مگه محسوسه؟ مگر آقای زیمقراطیس که قبل از ارسطو وجود اتم را در اجسام کشف کرد به خاطر اینکه اجسام در گرما بزرگ میشن در سرما کوچیک، گفت اگر حرف این باشه که پر ماده است جسم رنگی، دیگه نمیتونه کوچیک بشه. این که در سرما کوچیک میشه، در گرما بزرگ میشه، آب در گرمای بالا بخار میشه، حجمش زیاد میشه، این نشون میده اینا ذراتی هستن به هم در سرما نزدیک میشن، در گرما دور. خب اتم الانم محسوس نیست، تا الانم کسی از راه چش یا از راه امثال دوربین های مخصوص نتونستن اتم رو ببینن یا عجزی بردارن. بالاخص اون هسته اتم و الکترونی که با سرعت مثل نور میگرده به دور هسته، یعنی در هر ثانیه میلیاردها بار میگرده. کدوم دوربین میتونه از اون تصویر برداره؟ کدوم چشم میتونه اونو ببینه؟ اما الان وجود اتم هیچ شکی درش نیست، اونم از طریق آثار اجسام، آثار اورانیوم، آثار فلزات دیگر و آزمایشاتی که رو اینها کردن به وجود اتم و خصوصیاتش پی بردن، در حالتی که اتم محسوس نیست. ما در جلسه قبل عرض کردیم حتی مرحوم علامه طباطبایی در تعریف جسم که صحبت میکند میگه جسم در تعریف حسی اینه که جسم رنگی پر ماده است، اما تحقیقات علمای تجربی نشون داده که نه، جسم رنگی، جسم اصلا از ذرات ریزی تشکیل شده که فاصله بین این ذرات اتم چندین برابر حجم اتمه. یعنی یه جسم 1 میلیاردمش کمتر جرم اتمه، بقیهش خلأه. اما ما در شناخت حسی، در احساس دیدن اونو پر ماده میبینیم. یعنی اینطوره که خداوند حواس ما رو طور آفریده ما باشون زندگی کنیم. اگر ما اتم را میدیدیم شاید وحشت میکردیم، اگر این ستاره ها رو میدیدیم که یا خورشید و چقدر از ما دورن شاید وحشت میکردیم. اما خدا بینای ما رو طوری ساخته که ما آسمون رو انگار چند کیلومتری و چند فرسخی ماست، مثل کلاهیست، مثل گنبدیست روی سر ما که این آخر این گنبد به این کوهای اطراف ما منتهی میشه. خب ستاره ها هم هر کدوم مثل شمعای کوچیکی که تو اینا کاشتن. چون انسان اینطوری میتونه زندگیشو ادامه بده و شبی که خوابیده رو با آرامش رو پشت بام به سر ببره، و الا اگر انسان این بعد این ستاره ها رو میدید، قدرش اون صدای وحشتناکشون رو گوش حس میکرد، انسان زندگیش فلج میشد، یعنی زندگی براش سخت میشد. خداوند حواس ما رو طوری آفریده که ما با اونها میتونیم طبق بو و طعم و رنگ و اینها اونها رو از هم تشخیص بدیم. ولی قبل از کشف اتم و قبل از مثل کان، ارسطویا فکر میکردن شناخت حسی ما ماهیت اشیای خارجی رو نشون میده، و لذا تعریف میکردن آب مایع خنک کننده ایست، چون در ما احساس خنکی ایجاد میکنه، در حالتی که الان میگن الکلم مایع خنک کننده است، بنزینم مایع خنک کننده است. هر مایعی که تبخیر بشه در هوا مایع خنک کننده است. آب H2O یعنی یک دونه اکسیژن دو تا هیدروژن. خب پس چشم ما ماهیت اشیای خارجی رو نشون نمیده، اما الان وقتی فلسفه ارسطویی رو در وجود ذهنی تعریف میکنن میگن ماهیت اشیای خارجی رو به ما نشون میده. خب اینو خود مرحوم علامه در اول نهایه میگه، اما در تعریف جسم نقیض اینو میگه، میگه که نه، حواس ماهیت اشیا رو به ما نشون نمیده. یعنی در خود این کتاب چون تفکرات ارسطوییش تناقض وجود داره، در هر حال اون تفکر قدیم ساده اندیشانه که حواس ما ماهیت اشیای عالم رو به ما نشون میده الان با پیشرفت علم و فلسفه کنار رفته. خب ولی به کمک چی اینها شناخته شده؟ به کمک آثارشون، آزمایشاتشون و عقل. این عقل ماست که وقتی آقای نیوتن براش کشف شده که کره زمین گرده و شبانه روز دور خودش میگرده، شب و روز تولید میشه. وقتی میبینه یه سیب وقتی که اون بند اتصالش با درخت قطع میشه رو به زمین میاد، خب فکر میکنه شب اون ور کره زمینه، ما روز این ور کره زمینی، اما چه شب چه روز وقتی سیب بند اتصالش با درخت قطع میشه میفته رو زمین، نمیره رو به هوا. معلومه که کره زمین نیروی جاذبه داره. خب اینا چی کشف میکنه؟ قانون علیتی که نیوتن بر اساس اون نیروی جاذبه نامحسوس رو کشف میکنه. آقای زیمقراتیس اتم نامحسوس رو کشف میکنه. پس تعریف آقای هیوم به اینکه قانون علیت عادت به تکرار دوتا محسوسه، تفکریست کاملا بچگانه، ساده لوحانه و مناسب. حتی حیوانات هم چنین احساسی دارن و عادتی دارن. اما چرا حیوانات نمیتونن قوانین کلی تجربی یا انسانی یا عقلی رو کشف کنن؟ چرا نمیتونن اونها اتم رو کشف کنن؟ اینها به برکت قانون علیتی است که مربوط به عقل، نه مربوط به شناخت حسی جزئی ما. شناخت حسی همیشه جزئی رو به ما نشون میده. اگر صد بارم یک مسئله تکرار بشه باز اون شناخت جزئیه. ما نمیتونیم از اون قوانین کلی رو کشف کنیم.
هم استاد اگر بخوام یه تفصیلی بدیم بین فیزیک و متافیزیک، یعنی بگیم که در اون بخشی که هیوم متمرکز میشه مباحثی است که در محسوسات هست و ما هم حالا دیگه به هر حال یه عادتهایی داریم و این توالی رو شاید تو عادتهامون میبینیم، اما در بخش ماورایی و متافیزیک وقتی که وارد میشیم واقعا علل غیبی، علل پنهانی، علل توجیه ناپذیر، علل شگفت‌آوری در این آفرینش وجود داره که اعظم از اندیشمندان و دانشمندان هم تواضع میکنن، احساس ضعف میکنن و میگن فوقش میگن نمیدونیم. یه اینطور تفصیلی میتونیم بدیم یا نه هم در هر دو بخش این نظریه توالی که ایشون میگن مردوده؟
نظریه توالی دو محسوس در هر دو بخش مردوده. ما در خود فیزیکم اتمو نمیتونیم با چشم ببینیم. نیروی جاذبه رو نمیتونیم با چشم ما ببینیم. یعنی خود اگر ما بخوایم شناختمون رو به شناخت حسی منحصر کنیم، حرف پوزیتیویستا رو بپذیریم، حرف هیوم رو بپذیریم، باید از همه علوم تجربی هم دست برداریم. چون گفتم قوانین کلی تجربی قابل مشاهده حسی نیست. شما یه مثلث کلی نمیتونید رو تخته بکشید. به یه معلم بگید آقا یه مثلث کلی بکش که هم متساوی الاضلاع باشه، هم مختلف الاضلاع، هم متساوی الساقین. میتونه بکشه؟ آقای معلم یک مثلثی رو شما رو تخت بکش، هم قائم الزاویه باشه، هم منفرج الزاویه باشه، هم حاد الزوایا باشه، میتونه بکشه؟ نه. اصلا کلی قابل وجود در خارج نیست. کلی چیزیست در عالم عقل فقط وجود پیدا میکنه. حتی قوانین تجربی گفتم خود یه مثلث میشه در خارج کشید، یه مصداق مثلث رو، یا متساوی ساقین یا مختلف الاضلاع یا متساوی الاضلاع، اما جامعش فقط تو عقل وجود داره. خب ولذا قوانین کلی تجربی هم تنها به کمک عقل شناخته میشه. ولذا چون حیوانات عقل ندارن قوانین تجربی هم بلد نیستن. گاهی تجربیون چنان صحبت میکنن انگار قوانین کلی تجربی ساخته فقط حسه، اگر قوانین تجربی ساخته تنها حس بود، حیوانات از ما خیلی هاشون چشمشون قوی تره، عقاب خیلی چشمش از انسان قوی تره، بعضی حیوانات حواسشون خیلی از ما قوی تره. خب اونا باید بتونن قوانین کلی تجربی کشف کنن. همین نشون میده که ما قانون تجربی همیشه همکاری حس و عقله و اون کلیت فقط معلول عقله و قانون علیت هم هیچ شرطی در وجود اینکه علت باید محسوس باشه نداره. اگر داشت ما نمیتونستیم قوانین کلیه تجربه کشف کنیم، قانون جاذبه رو کشف کنیم، اتم را کشف کنیم. بنابراین قانون علیت یعنی هیچ حادثه عقلن بدون علت رخ نمیده.
پس
یعنی بله. بدون علت محاله رخ
بده. محاله. و این برحال چه عقلی عادتی به هر شکلی که حساب بکنیم، انکار علیت واقعا مقبول نیست و مردوده و عملی هم نیست. به نظر میرسه خیلی نکته قیم و ارزشمندی است و با یه دقت‌های خاصی که در این زمینه داشته باشیم بحث علیت رو بیشتر میتونیم بفهمیم، شهود بکنیم، عقلاً دریابیم و اینکه به هر حال آنچه که در حوادث و اتفاقات هست، توالی رخدادها و پیامد اونها نسبت به هم نیست و قطعا علیتی در این بین چه در فیزیک و چه در متافیزیک وجود داره. باز هم ممکنه که بحث نیاز به توضیح بیشتری از این داشته باشه. انشاءالله بتونیم در جلسات دیگه مباحث رو با تکمیل و به هر حال دقت هرچه بیشتری خدمت شما عزیزان از زبان کارشناس محترم برنامه تقدیم حضورتون بکنیم. تا برنامه دیگر که خدمتون برسیم، شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.